بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض کردیم که در مورد بحث برزخ ما نمیتوانیم فقط به دلیل عقلی رجوع کنیم، برای اینکه دلیل عقلی رو همانطوری که در جلسه گذشته بیان کردیم عاجز از این نوع برزخی که در قرآن کریم و در روایات بیان میکنه هست. عقل اجمالاً اصل وجود عالم مثال رو ممکن است که درک بکنه، اما برزخ یک عالم مثال خاصیه، یک خصوصیتی و خصوصیاتی درش وجود داره. بنابراین اون چه که در قرآن کریم یا در روایات در مورد برزخ وارد شده، اینها به نظر می رسد که قابل درک عقلی نیست و ما باید به برکت قرآن و روایات اینها رو استفاده بکنیم. در مورد برزخ این معنای لغوی برزخ رو هم بیان بکنیم. برزخ در لغت به معنای حائل میان دو شیه. اگر یک چیزی فاصل و حائل میان دو شی باشه، این رو لغت میگه برزخ. این آیه شریفه ای که بینهما برزخ لا یبغیان، بین دریای آب شیرین و آب شور برزخی است که لا یبغیان، هیچ کدام تجاوز به یک دیگر نمی کنند، هیچ کدام داخل در یک دیگر نمی شن. برزخ اون حائل رو میگن، حائل میان دو شیء رو میگن. خب اولین آیه که ما میخواییم بخونیم و تصریح به او داره این آیه 99 و 100 از سوره مبارکه مؤمنونه. حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انها کلمه هو قائلها. که این قسمت آیه رو ما قبلا مورد بحث قرار دادیم. بعد می فرماید و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون، از ورای اینها برزخ هست الى یوم یبعثون، تا روزی که اینها مبعوث می شن. کلمه ورا در لغت عرب از الفاظ ازداده، یعنی ورا هم به پشت اطلاق میشه هم به جلو اطلاق میشه. در قضیه حضرت خضر و حضرت موسی و اون قضیه کشتی، قرآن میفرماد کان وراءهم ملک یأخذ کل سفینه قصبا. وقتی که حضرت خضر اون کشتی رو سوراخ کرد و موسی علی نبینا و آله و علیه السلام اعتراض کرد، خدای تبارک و تعالی فرمود کان وراءهم ملک، یعنی جلوی اونها یه پادشاهی بود که هر کشتی رو قصد میکرد میگرفت. کلمه ورا هم به معنای پشت میاد هم به معنای جلو میاد. و در این آیه شریفه که می فرماید و من ورائهم، یعنی و من بین ایدیهم، جلوی روی اونها، برزخون یه عالمیست به نام عالم برزخ، الی یوم یبعثون. دیدم در بعضی از این ترجمه ها همین کلمه وراء در این آیه رو به معنای پشت معنا کردن. بعدم گفتن چجوری اینو معنا بکنیم پشت، نتونستن توجیه بکنن. خب این که روشنه که این وراء از الفاظ ازداده، وقتی که از الفاظ ازداد شد به معنای امام هست، یعنی جلوی اونها. خب حالا این کلمه برزخ در این آیه شریفه ظهور خیلی روشنی داره، یعنی شاید صریح‌ترین آیه در قرآن کریم برای وجود عالم برزخ همین آیه شریفه است که انسان یک حیات دیگری دارد. همونطوری که توی این دنیای حیاتی داشته توی یک عالم دیگری میره، اونجا حیات داره، بعدم یه عالم سومی اونجا حیات داره، که اسم این عالم وسط رو میگیم حیات برزخی. آیه ظهور روشنی در همین معنا داره. اما در این آیه دو تا احتمال دیگه بعضی ها دادن. یک احتمال این که این کلمه برزخ یعنی حاجزون بین الموت والبعث فی القیام من القبور و من ورائهم برزخون، یعنی حاجزون مانعون، یه مانعی هست بین موت اینها و بین زمانی که در قیامت مبعوث میشن. این احتمال رو بعضی ها دادن. و باز احتمال دیگهی که داده شده این است که حاجزون بینهم و بین الرجوع الی دنیا، یعنی دنباله این که فرمود. آخه قبلش آیه این است که قبلا ما این آیه رو مفصل بحث کردیم که این شخص میگه، این کافر میگه من رو برگردونید به دنیا یه عمل صالح انجام بده. خدا فرمود کلا انها کلمتون هو قائلها و من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون، یعنی اینا دیگه مانعی براشون به وجود اومد، یک حاجزی بین اینا و دنیا اتفاق افتاد، یعنی یه مانعی وجود داره که اینا دیگه نمیتونن برن به دنیا. بعضی هم اینطور آمدن معنا کردن. خب هر دوتا معنا باطله. ما بخواییم بگیم که حاجزون بین الموت و البعث، یک حاجزی بین موت و بعثه، یعنی خدای تبارک و تعالی میخواد بفرماید که الان موت اتفاق میفته، مرحله بعدم بعث در قیامته، یه مانعی بین این دوتاست که این مانع که برطرف بشه اون بعث محقق میشه. این خلاف ظاهر آیه است. ببینید همین که میگه، این نکته رو خوب دقت کنید، و من ورائهم برزخون. خب چرا من ورائهم گفت؟ یعنی این برزخ در ورای ایناست و اینها میبینن اون برزخ رو. وقتی که ما میگیم آقا این جلوی روی شما این هست، یعنی شما هم به او علم دارید، آگاهی دارید و وارد او میشید. بگیم آقا در جلوی روی شما آب هست، این راهی که دارید میرید من ورائکم بحر و دریا هست، یعنی اگه همین راه رو ادامه بدید تو اون دریا وارد میشید. نمیگه که من الموت الی القیام برزخون، میگه من ورائهم. این من ورائهم یعنی شما وارد این عالم میشید، همونطوری که الان در این دنیا هستید اونجا هم وراء شماست. وراء هم هست کنیم به معنای جلوست، جلوی روح. و همچنین این معنای دومی که شده، که این معنای دوم که بگیم یه مانعیست بین موت و دنیا، دیگه اینا بر نمیگردن به دنیا. خب این که قبلا فرموده بود کلا انها کلمتون هو قائلها، با کلا فرموده بود دیگه برگشت به دنیا خبری نیست. قرآن میخواد بگه من نه تنها برگشت به دنیا خبری نیست، بلکه حالا وارد یه عالم دیگری شدی. خوب این رو عنایت بفرمایید، چرا این و من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون در اینجا ذکر میشه؟ چرا؟ آیا خدا میخواد بفرماید خب حالا یه عالم دیگه هم به نام برزخ داری یا نه؟ اینا گفتن اینا موقع موت، حتی اذا جا احدهم الموت، که ما روی کلمه جا احدهم الموت مفصل بحث کردیم، اینا میگن ما رو برگردونید به دنیا، یه عمل صالح انجام بدیم دوباره ما رو موت رو و مرگ رو سراغ ما بیاری. جواب میاد کلا، هرگز، انها کلمتون هو قائلها، که اینم توضیحشو دادیم، نکاتی بود در این انها کلمتون هو قائلها. سوال اینه دنباله این که میفرماید و من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون، این چه نسبتی با قبل داره و چه تناسبی با قبل داره؟ آیا فقط ذیل آیه میخواد بفرماید یه عالمی داره به نام برزخ یا نه؟ میخواد بفرماید اصلا مسیری که خدای تبارک و تعالی برای این انسان مقرر کرده دنیاست، بعد برزخه و بعدم قیامته. این مسیر قابل تغییر نیست دیگه، این یک مسیر تکوینی است که خدای تبارک و تعالی قرار داده. همانطوری که انسان که از عالم رحم میاد به عالم دنیا، امکان نداره بگه که من رو به عالم رحم برگردونیش، نمیشه. در همین مسیر تکوینی که خدا برای بشر قرار داده میفرماید مسیر و خانه دیگر شما برزخ است. در رحم حیات بوده، در دنیا هم حیاته، در این منزل سوم حیاته، در منزل چهارم هم که قیامت حیاته، در همه اینا حیات وجود داره. ولذا ازش تعبیر میکنیم به حیات برزخی. پس ببینید این برزخون در اینجا اساسا نباید ما بریم سراغ معنای لغویش، بگیم برزخ یعنی حاجز بین الشیئین، و وقت بگیم بین الشیئین یعنی بین الموت و القیامه، یا بگیم بین الموت و دنیا، اینا نیست. برزخ یک مکانیه، یک عالمیه. حالا چرا به اون عالم میگن برزخ؟ او بی‌تناسب با معنای لغویش نیست، اما در اینجا کلمه برزخ مثل یک علمی است برای اون منزل سوم انسان. او رو باید ما مد نظر قرار بدیم. اون چیزی که من میخوام از این آیه استفاده بکنم این نکته لطیفه که ما نیاییم برزخ رو متوقف بشیم بر معنای لغویش. نه، برزخ اسم برای یک عالم سومی است که انسان در او قرار میگیره. حالا اون واقعش هم برزخ بین دنیا و آخرت میشه، اما این نکته که باید در اونجا هم در مسیر زندگی بشر یک حیاتی باید داشته باشه، یعنی خود همین آیه دلالت بر حیات برزخی هم داره. هم اصل برزخ رو ما میفهمیم، هم ورود انسان به این برزخ را، هم من ورائهم یعنی شما هم توجه و آگاهی پیدا میکنید که وارد در برزخ شدید. در برزخ که وارد میشید، توی روایات وارد شده که یک قالب مثالی خدای تبارک و تعالی برای این انسان مؤمن هم قرار میده. این روح در همون قالب قرار میگیره، حتی تو بعضی از روایات داره یعکل و یشر، تو اینم داره که حالا ما میخواییم وارد او بشیم. بعد قیامت که میخواد تشکیل بشه، دو مرتبه قالب مثالی میره کنار، همین بدن جسمانی رو خدای تبارک و تعالی محقق میکنه و روح رو در همون قرار میده. خب پس این اولین آیه‌ای که ملاحظه فرمودید عمده این بود که کلمه ورا از الفاظ انداد به معنای پشت نیست، در اینجا به معنای جلوس. گفتم بعضی از ترجمه های مهم رو من دیدم ورا رو معنای پشت، از پشت سر اینها برزخ هست. یعنی چه از پشت سر اینها برزخه؟ ورا به معنای امام، به معنای جلوس. این یه نکته. نکته دوم، به خود لفظ برزخ از دید معنای لغوی نباید نگاه بکنی. یعنی خدا داره خانه های بشر رو، خانه سوم بشر رو ذکر میکنه. خانه اول رحم، خانه دوم دنیا. شما چطور وقتی عرض میشود که انما الحیات الدنیا لهو و لعب، اونجا که میرسید دنیا رو معنای لغویش معنا نمیکنی؟ اونجا میگید دنیا یعنی همین حیات دنیا. البته چرا به این عالم میگن دنیا؟ میگید برای که پشته، از ماده ارزش که پشت میاد، مثلا دانی و پشت مثلا. ولی وقتی میگید انما الحیات الدنیا یعنی همه خانه دنیا، برزخ هم یعنی حیات برزخ، هم خانه برزخی که انسان در او وارد میشه. خب این راجع به این آیه شریفه. و باز ما از این آیه استفاده میکنیم همه برزخ دارن، چون حالا یه بحثیست که بعداً میایم ذکر میکنیم. بعضیا میگن مؤمنین خالص برزخ دارن، کفار خالص هم برزخ دارن. مؤمنین خالص عرض میشود که روزتون من ریاض الجنه از خبرشون، و کفارم حفر من حفر نیران. باز این نکته رو تو پرانتز عرض کنم، برزخ از حین موت شروع میشه، نه از زمانی که این آدم رو برن دفنش بکنن. از زمانی که انسان قبض روح میشود برزخ او شروع میشه. یه روایتی هست، امام صادق علیه السلام فرمود اتخوف علیکم فل برزخ، من برای برزخ شما میترسم. راوی سوال کرد، عرض کرد یا ابن رسول الله مل برزخ؟ فرمود القبر منذ حین موت الی یوم القیامه، از زمان موت. یعنی برزخ انسان ها رو یه انسانی بمیره تو دریا بیفته بسوزه، اصلا تا یک سال کسی از مرده رو خبردار نشه، تو خانه افتاده مرده، برزخ شروع شده. این حالا این اسلامه که میاد میگه که این انسان مسلمان احترام داره، برای احترام باید این جسدش هم دفن بشه، یک آدابی یک وظائفی رو معین فرموده. ولی این طور نیست که بگیم این تا تو قبر نذارنش فشار قبر نداره. نه، فشار قبر هم فشار برزخه. این همون آنی که مرد، حالا بعدا میرسیم سوال و جواب کی میشه، نکیر و منکر کی میان، بشیر و بشر کی میان، از همونجا شروع میشه. چه تو این قبر بگذارنش نگذارن اون رو. خب نکته مخواستم این عرض کنم، ما باشیم و این آیه استفاده بودن همه برزخ داره، و من ورائهم همه برزخون الایوم و اصون، در مقابل این که بعضی ها گفتن که بعضی ها که نه مؤمن خالصن نه کافر خالص، اینا میرن تو برهوت اصلا کل معدومن دیگه تا به قیامت برسه. حالا اون رو انشاءالله میرسیم و توضیح میدیم، بینیم آیا اون حرف درست یا درست نیست. آیه دومی که دلالت داره برای برزخی، برای برزخ، این آیه 154 سوره بقره است، راجع به شهدا که زیادم شنیدید. ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات، ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون. آیه مربوط به شهداست، خدای تبارک و تعالی می‌فرماید افرادی که در سبیل خدا و در راه خدا کشته شدن، اینها رو نگید امواتن، اینها احیاءن زندند. اما ولیکن لا تشعرون، اما شما نمیفهمید، شما درک نمیکنید. مرحوم طبرسی در کتاب مجمع البیان راضی به این که خب این شهدا احیا و زندند یعنی چی؟ میفرد وقیل فیه اقوالون، چهار قول ایشون در اینجا ذکر کرده. قول اول و هو صحیح، انهم احیاءون علی الحقیقه، اینا حیات حقیقی داره، حیات حقیقی آثار داره، دیدنه، شنیدنه، متوجه امور شدن میشه حیات حقیقی. این شهدا حیات حقیقی دارن، انهم احیاء علی الحقیقه الا ان تقوم الساعه، تا قیامت بشه. بعد فرمود این قول که لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیاء، ابن عباس، قتاده، مجاهد و عده زیادی و بعد میگه و جمیع مفسرین رو گفتن. خب روی قول اول نتیجه این است که این آیه دلالت بر برزخ داره دیگه، یعنی شهید از بین نمیره. مثلا خدا میفرماید به اینها نگید میت، فانی شد از بین رفت تموم شد، نه، اینا تازه حیاتشون شروع شده، اینها حی هست، احیا. بعد فهم بلاکن لا تشعرون، شما حیات اینا رو نمیفهمید چیه. شهید آگاهی داره بر هم اون چی که در اون عالم میگذره، که حالا یکی از بحث های خیلی جالب همینه که افرادی که در عالم برزخ میرن، خب اینا میتونن خدمت پیامبر و ائمه برسن، هر روز برن، مثلا تو بعضی از روایات داریم بعضی از مؤمنین هر روز میتونن برن، بعضی از مؤمنین هفته یه بار میتونن برن، بعضی از مؤمنین سالی یه بار میرن. اینا هست روایات ما که عرض کردم حالا میرسیم بشه. اون وقت شهید وقتی میگه احیا و حی، یعنی اینا دیگه حیاتی دارن که باش هر کاری هم بخوان میتونن بکنن. یعنی از خود همین کلمه احیاون استفاده میشود که اینها یک سلطنت و تسلط مطلقی هم بر عالم برزخ دارن، برخلاف اون مؤمن ساده، که اون مؤمن ساده این شاید فقط بگذارن از اولادش اطلاعی پیدا بکنن، نسبت به این عالم دنیا تسلط دارن شهدا. اصلا حیات برزخی این افتضار داره. پس ببینید رو این قول اول که میگه احیاءون و احیا ظهور در حیات حقیقی داره، نه حیات مجازی. حیات حقیقی پس معلوم میشه یه عالم دیگه هم داره. خب فقط باید بگیم خب این آیه مربوط به همه نیست، مربوط به شهداست. شاید فقط شهدا حیات برزخی داشته باشن. خب میگیم اون آیه قبلا که فرمود من ورائهم، همه، اگر اون آیه رو مربوط به کفار بگیریم، اون آیه مربوط به کفاره، این آیه مربوط به شهداست. کنار هم قرار بذاریم معنیش اینه که همه حیات دارن، حیات برزخی دارن. این یه معنی. معنی دوم میفرماد ان المشتکین کانوا یقولون ان اصحاب محمد صلی الله علیه و آله یقتلون نفوسهم فی الحروب غیر سبب. مشرکین میگفتن اصحاب پیامبر تو جنگا خودشون رو از بین میبرن، ثم یموتون فیذهبون فاعلمهم الله انه لیس الامر علی ما قالوه، و انهم سیحیون یوم القیامه و یفاهون. کفار گفتن اینا جونشون رو از دست میدن بعدم تموم میشه و میره. خدا فرمود نه، احیاون، احیاون یعنی یفاهون، به اینا ثواب داده میشه. اینم یک معنا و احتمال دومی که در اینجا از بعضی ها، فقط یه نفرم این معنا رو ذکر کرده، برخی این معنا رو ذکر کرده، ولن یه از خورزاده که غیرو، غیر برخی هم کسی دیگه این حرف رو نزده. خب این که خیلی خلاف ظاهره. لا تقولو امواتون، اینا گفتن اینا مردن تموم شد، خدا میگه نه، اینا یه روزی بهشون ثواب داده میشه. معنای سوم، معناه لا تقولو هم امواتون فی الدین بل هم احیاءون به طاعت و الهدا. معنای سوم این است که اینا می گفتن اینا در راه دین و در دین مردن. خدا می فرماید لا تقولو اینا در دین مردن بل هم احیاءون به طاعت و الهدا. و مثله قوله سبحانه او من کان میتا فاحییناه فجعل الضلال موتا والهدایه حیاتا. خدا فرمود اینا چون هادی و هدایت شدن پس زنده، اونی که گمراه او مرده است، اما اینا نه، اینا زنده، یعنی اینا چون هدایت شدن، یعنی کلمه حیات رو کنایه از هدایت قرار بدید. الحیات هی الهدایه، کما اینکه الموت از زلال هو الموت. لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله امواتون، امواتون یعنی اینها گمراه شدند و یعنی هیچی، بل احیاءون اینا هدایت شده بودند، اینا کار درستی کردن. این رو از یه نفر نقل میکنه صاحب مجموع البیان. بعد معنای چهارم، که این معنای چهارم رو بعضی از این مفسرین روشن فکرم کردن، ان المراد انهم احیاء لما نالوا من جمیل ذکر و ثنا. حرفی که توی عرف خودمون بگیم فلانی از دنیا رفت ولی یادش زنده، اسمش سر زبونهاست، همه از او به خوبی یاد میکنن، که این دیگه حیات مجازی میشه. احیاء اون نه که خودشون زنده، نامشون زنده است، همه از اینا به خوبی یاد میکنن، همه تعریفشون رو میکنن. اون وقت یه روایتی از امیرالمومنین هست که حضرت فرمود هلک خزان الاموال، اونایی که مال جمع کردن مردن، ولی علما باقون ما بقیه ده، اعیانهم مفقوده و آثارهم فی القلوب موجوده، که آثار علما باقیه. بعد ایشون میفرمد ولی معتمده و ولی قول الاول، اونی که ما بهش اعتماد میکنیم قول اوله. افکرم قول دوم و سوم و چهارم، مخصوصا این قول چهارم که خیلی خلاف ظاهره، قول چهارم خیلی خلاف ظاهره. بگیم نامشون زنده، آیه میگه خودشون زنده، نه اینکه نامشون زنده باشه. قول دوم و سوم هم فقط هر کدوم قائلش یه نفره، و قول اول رو میفرماید جمیع مفسرین در طول تاریخ تفسیر قرآن بیان کردن. پس ما از این آیه استفاده میکنیم، حیات برزخی رو و دلالت خوبی داره بر این مدعا، که دلالت بر حیات برزخی داره. این هم یکی از عرض میکنم آیاته، عرض کردم حالا ما باید این آیات شریفه رو که ازش استفاده میشود حیات برزخی، یکی یکی بهش اشاره بکنیم، ببینیم حیات برزخی چیه. حالا ببینیم اطلاق آیات اون من ورائهم که گفتم از عمومیت استفاده میشه، این آیه هم که بعضی ها گفتن مال خصوص شهداست، گفتیم با اون عمومیتی که از اون آیه استفاده میشه استفاده میکنیم، همه حیات برزخی دارن. حالا فردا آیات دیگر رو، فردا روز شنبه انشاءالله، چون چهارشنبه ها که این بحث نیست، انشاءالله شنبه دنباله آیات رو بحث میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله.